در باب زیبایی مشترک. به همین دلیل اگر بطن و متن و حقیقت زیبایی محور بحث باشه، تمدن‌های مختلف جلوه‌های متفاوتی به ارائه میدن، ولی از یک معنا و مفهوم واحد صحبت میکنن. اما واقعیت قضیه که شما قادر به تعریف اصیلی از انسان یا انسان اصیل نیستی. انسان به هر حال تابعی از جغرافیا، اقلیم، نژاد، نمیدونم ژن، وراثت و تاریخ سیاسی و خیلی عوامل، مذهب، خیلی عوامل دیگه است. و تفاوتی که در اینها وجود داره، رویکردهای زیبایی شناختی در جهان متفاوت میشه. بنابراین اگه از این منظر به ماجرا نگاه بکنیم، طبیعتاً بین آراء مثلا یونانی، حتی در خود غرب، بین مثلا رویکردی که یونانی ها به زیبایی دارن با مثلا جهان مسیحی داره و بعد جهان مدرن داره و بعد جهان پست مدرن داره که حتی زیبایی شناسی زشتی رو مطرح میکنه. شما از عنوان رو ببینید، زیبایی شناسی زشتی. بنابراین میبینید که حتی در یک تمدنی که از لحاظ فرهنگی دوره‌های مختلفی به پشت سر گذاشته اما یک پارچگی در ذاتش وجود داره، باز اونجا هم شما یک تعابیر مختلف و متفاوتی میبینید. یا مثلا در حوزه خود یونان باز ما یک رویکرد واحد نداریم. اپیکوریست ها، رواقیون، ارسطو، افلاطون، فلاسفه پیش از سقراط، فیثاغوریان، اینا رویکردهای کاملا متفاوتی رو دارن. این تفاوت وقتی به حوزه بررسی تطبیقی تمدن شرق با غرب کشیده میشه برجسته تر خودش نشون میده. مثلا هندی های اصطلاحی دارن تحت عنوان رسا، یعنی اینو در فلسفه هنر اصطلاح سدارشیا رو دارن، در قلمرو زیبایی شناسی رسا رو دارن و این رسا رو با بهاواها بیان میکنن و اینکه انسان بتونه یک ارتباط بسیار جدی رو و اثر هنری در حوزه زیبایی شناسی برقرار بکنه. به همین دلیل من جوابم به این سوال اینه که نه، تفاوت وجود داره. به این تفاوت برمیگرده، به اقلیم برمیگرده، به وراثت برمیگرده، اون عواملی که خدمتتون عرض کردم. اما مهم اینه که همه تمدن‌ها این رویکرد نظری و فلسفی و حتی عرفانی و شهودی به زیبایی رو دارن. اما یه نکته مهمتری رو من اینجا عرض می‌کنم. ما تو زیبایی شناسی سوال فوق‌العاده بنیادی داریم. اون سوال بنیادی اینه که زیبایی آیا یک امر عینیه، یک امر ذهنی، امر کیفیه یا امر مادی؟ به عبارتی یک مجموعه عناصر متعینی است در جهان خارج از ذهن که اگر شما اونا رو داشته باشید زیبایی دارید، مثل هارمونی، مثلا مثل هماهنگی، مثل توازن، اینها اینگونه موارد. یعنی یکی از جهات زیبایی اینه که از دیدگاه برخی فلاسفه زیبایی امر کاملا عینی است و برمیگرده به یک عناصر کاملا خارج از ذهن. پس اگر شما این عناصر رو شناسایی بکنید و در ترکیب بندی یک اثر هنری یا هر چیز دیگه، من جمله مثلا گلی که اینجا رو بروی ماست، استفاده بکنید، حسی که در ناظر ایجاد میکنه زیبایی، لذتی است که زیبایی تولید. اما یک نظر مقابله اینم وجود داره که میگه نه، زیبایی الزاماً امر عینی نیست، یک کیفیتی در ادراک، یک کیفیتی در ذهن، یک کیفیتی در نفس. حافظ وقتی میگه که منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن، ببین کاملا زیبایی بر حوزه سابجکتیو داره مطرح میکنه. یعنی این منم که دیده‌ام رو به رؤیت امور بد نیالوده ام، بنابراین زیبایی منشأش انسانه و از نفس انسان. این تعبیر فوق العاده ظریف و عالیه. یه مثلا جمله که حضرت زینب برای بیان کربلا در باره با ابن زیاد داره. فرض این دو تا مسئله هست. برخی معتقدن که نه، یک امر کیفی نفسانی است. اون مثال خیلی سادهش اینه که مثلا ببینید شما الان هنگامی که تنتون سالم هست، ذائقتون درست عمل میکنه، ولی اگر بیمار بشید زائقه دیگه درست عمل نمی‌کنه. بنابراین زائقه امر مؤثری در چشیدن و دقیقاً ادراک دقیق مزه هاست. اختلال پیدا بکنه ما دچار اختلال میشیم. این گروه به این مسئله استناد میکنه، میگن چون زیبایی شناسی یا زیبایی امر کیفی و ذهنی و روحیه، اگه حالا نفس سالم نباشه، اگه تعادل روحی روانی وجود نداشته باشه، زشتی رو زیبایی، زیبایی رو زشتی تلقی میکنه. اما نکته بسیار مهمی که یک سری اندیشمندان بزرگی هم در تاریخ ظهور کردن که اینا به یک نگاه ترکیبی رسیدن. نمونه اینها ابن حیثم. ابن حیثم رو شما وقتی مثلا در تاریخ تفکر اسلامی مطالعه میکنید، هرگز برای ادراک زیبایی شناسی سراغش نمیرید. چون این عالم علم نوره، این مبدع اتاق تاریکه، این تو فیزیک نور استثنایی ترین کارها رو انجام داده و فوق العاده برجسته است، تو مهندسی زمین اون فوق العاده برجسته. طبیعتا من به عنوان یک محقق برای اینکه ببینم مسلمان ها چجوری به زیبایی نگاه میکردن سراغ ایشون نمیرم، اما وقتی که مواجه میشم با یک جمله از عبدالحمید صبره استاد دانشگاه هاروارد که میگه مبسوطترین تعریف زیبایی در جهان مال جناب ابن حسن، بعد میرم المناظرش رو صفحه صفحه خط به خط دقیقا میخونم، وقتی تحقیق کامل اون خیلی حرف درستی زده عبدالحمید صبره، و بعد اونجا در نگر ابن حسن زیبایی هم رو پیچیده است محصول تلاعم ذهن و عینه، یعنی نه یه صرفا ذهنی است نه صرفا عینی است، یک روابط پیچیده میان ذهن و عین ایجاد میشه تا این حصول زیبایی در نفس رخ میده. بنابراین من جنبندگی بکنم این بحثم رو، مبتنی بر این رویکردها دیدگاه های مختلفی هم در شرق هم در غرب. مثلا نگاه زن، مکتب ژاپنی زن به زیبایی کاملا متفاوته با مثلا نگاه ویانا در هند هست، یه همون رسایی که اصلا اونجا متفاوته با ما هست. ما این تفاوت وجود داره، از کنم علت تفاوت اون عوامل مختلفی است که در تربیت انسان نشد. ما در تمدن اسلامی بود که رویکردهای مختلف و متفاوتی به زیبایی داریم، به زیبایی شناسی داریم. ببینید فلاسفه مشایی در تعریف زیبایی رو که درست بود و میدونید ارسطو برخلاف مثلا ما و افلاطونی ها زیبایی رو امر عینی میدونست. اصلا کلا تفکر ارسطو میدونید تفکر فوق العاده رئال دیگه، تو اثر مشهور رافائل مدرسه آتن دست افلاطون بالاست به اشاره به جهان اشراق و مشعله، دست ارسطو پایینی که همه چیز در جهان ماده قابل دریافت و ادراک. و محوری ترین عناصری هم که جناب ارسطو در تعریف عین درای زیبایی ذکر میکنه، ابجکتیو زیبایی ایران میکنه، همین تقارن و سیمتری و نمیدونم توازن و هارمونی این خواست، که البته این تو جهان یونانی فوق العاده جایگاه داره به دلیل نقش بنیادی که هندسه در اونجا داره. نهایتا تفکر ناشی از هندسه یا زیبایی شناسی ناشی از هندسه یک زیبایی شناسی عین در است، گرچه خود هندسه در عالم واسط قرار داره و بخشش انتزاعیه، اما زیبایی شناسی ناشی از هندسه زیبایی شناسی مبتنی بر نظمه و کاملا عین است. بنابراین ابن سینا به عنوان یک مشایی وقتی به زیبایی نگاه میکنه نوع رویکردش رو که نرست یا فارابی. اما واقعیت قضیه این هستش که ما در کنار جریان مشائی یک جریان بسیار بدل افلاطونی و نو افلاطونی هم داریم. وقتی نگاه اشراقی یا نگاه نو افلاطونی، دستگاه نو افلاطونی نسبت به زیبایی کاملا متفاوته با ارسطوئه و اون نگره عین‌گرا و عقل‌گرا است. از دیدگاه جناب فلوتین زیبایی در پیکره مادی و عینی شی نیست، بلکه در جوهر شیعه. و اصولا شیء اگر زیباست نه به دلیل این قواعدی که رعایت نه به دلیل حقیقت زیباست، در از حقیقت زیباست و این زیبایی حقیقته که حالا اومده جسم رو هم برش تسلط پیدا کرده و تحت سیطره خودش در آورد. و جالب اینجا من این مثال خیلی ظریف رو عرض کنم، این تأثیر میگذاره به صورت جدی رو میکلانج. میدونید میکلانج قطب مطلق پیکر فراشی در کل جهان هنر هستی، اون آثاری که خلق کرده داوود و موسی رو میکلانج. یه جمله فوق العاده جالبی داره که به نظر میسه تو زیبایی شناسی کاملا برگرفته از رأی فلوتین در باب زیبایی است. اون این هستش که میگه وقتی میدونید فرق من با یک انسان عادی چیه، این هست که من وقتی یک صخره ای رو میبینم، یک تکه سنگ بزرگی رو میبینم، میبینم که در جان او و بطن اون سنگ یک اصلی در حقیقت تصویر زیبا محبوس شده، زندانی شده. قلم رو در حقیقت چکش رو بر میدارم، این اضافه ها رو، این پیرایه ها رو میزودم، اون تصویر زیبا که خودش من گفته بیه من آزاد کن و ظاهر کن، او ظاهر میشه. اینجا زیبایی مقام کاشفیت پیدا میکنه، نه خالقیت، و هنرمند در قلم رو میکاشه. خب این حرف مطلق فلوتینه. فلوتین میگه اگر به خودت نگریستی و احساس رضایت و زیبایی بهت دست نداد به دلیل اینکه زنگارهایی بر روحت و اخلاقت نشست، پیرایش کن. به همین دلیل این فلوتین در جهان اسلام به شیخ یونانی مشهور فوق العاده محبوبه، میگه خودتو پیرایش کن. این همون چیزی که ما تو اخلاق تحت عنوان تهذیب ازش نام میبریم، اینها خودتو پاکیزه کن، کاتارسیس، همونی که ارسطو میبره تو نمایش. فوق العاده بحث مهمی داره. بنابراین از دیدگاه فلوتینگ زیبایی امروزی در جوهر شیعه، در روح شیعه، نه عناصر بیرونی شیعه. اینم یه رویکرد تو جهان اسلام در تفکر زیبایی شناسی.
شگفتی می آفریند، هنری که به ارزش‌های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده با هنر.
شب آرامش، رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان حکیمیه. در جلسات حکیمیه وقایع مهمی که در چند قرن ابتدایی تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود رو با همدیگه مرور میکردیم. در قرن اول اسلامی تا سال 64 هجری رو با همدیگه مرور کردیم. در سال 64 هجری عرض کردیم که یزید ملعون به درک واصل شد، خانه کعبه رو به منجنیق بستن، آل زبیر بصره رو کاملا تسلط بهش پیدا کرد و تقریبا زمزمه های حکومت خودش رو شروع کرد به گسترش دادن و اتفاقاتی که در سال 64 اتفاق افتاده بود. در سال 64 هجری اگه به ذهن مبارکتون باشه اشاره کردیم که یکی از اتفاقات این بود که آل امیه بعد از درگذشت معاویه ابن یزید که تقریبا 40 روز حاکم بود آمدن با مروان ابن حکم بیعت کردن. حتی به نوعی برخی از مورخین نقل میکنن که مروان ابن حکم موجبات قتل معاویه ابن یزید رو فراهم کرد و ایشون رو ترور کرد به نوعی. حالا بعضی ها میگن به زهر، بعضی ها میگن به ترور فیزیکی و در نهایت خودش به عنوان حاکم از بنی مروان در بنی امیه باهاش بیعت کردن و زعامت مسلمون ها رو به گرده این فرد منحوس قرار دادن. اما در سال 65 هجری مروان ابن حکم به درک واصل شد و او هم از دنیا رفت و حکومتش خیلی دوامی نیاورد، خیلی حکومتش حکومت ماندگاری نبود و در سال 65 هم که به درک واصل شد پسرش عبدالملک ابن مروان به حکومت رسید. در سال 65 هجری در کنار مرگ ابن حکم ما یکی از اتفاقاتی دیگه که داریم قیام توابین هست به رهبری سلیمان ابن سرد خزاعی. قیام توابین چه اتفاقیه؟ همونطور که به ذهن مبارکتون هست در سال 60 هجری عرض کردم که بزرگان کوفه، شیعیان و اشراف کوفه بعد از اینکه یزید ملعون به حکومت رسید برای امام حسین علیه السلام نامه نوشتن و از امام حسین علیه السلام دعوت کردن که حضرت به سمت کوفه بیان. در سال 60 اینها اومدن نامه نوشتن گفتن آقا
یزید آمده حاکم شده، ما هم خبردار شدیم که امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شدن، با یزید بیعت نکردن. اولین گروهی که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشتن و از حضرت دعوت کردن که در کوفه تشریف بیارن و رهبری و امامت مردم کوفه را به عهده بگیرن، گروهی بودن که تحت رهبری سلیمان بن سرد خزاعی این نامه رو برای امام علیه السلام نوشتن که از این افراد میشه به مسیب ابن نجبه، رفاعت ابن ابی شداد و عبدالله ابن وال و عبدالله ابن ابی سعد یا عبدالله ابن سعد اشاره کرد. اینها برای امام علیه السلام نامه نوشتن، اما وقتی امام حسین علیه السلام حرکت کردند و به سمت کوفه آمدند، اینها بعد از حکومت زبیر، بعد از حکومت ابن زیاد در کوفه و رعب و وحشتی که او در کوفه ایجاد کرد، استنکاف کردند از حمایت امام علیه السلام و به نوعی به امام علیه السلام خیانت کردند. اینها حاضر نشدند در کربلا و امام حسین علیه السلام تک و تنها موندند. 5 سال بعد کربلا در سال 65 هجری اینها احساس گناه بهشون غلبه کرد و به نوعی آمدند و بحث توابین رو انجام دادند. اینها حرکت کردند، در منطقه عین الورده قرار گرفتند. سپاه شام به فرماندهی جیش ابن دلبه اومدند، با اینها جنگیدند و چیزی در حدود 5000 نفر رو اونها در عین الورده به شهادت رسوندن و یه چیزی در حدود حالا بعضی ها تا 2000 نفر رو هم نقل میکنن که به رهبری رفاعت ابن ابی شداد از عین الورده برگشتن به سمت کوفه. این نخستین قیامی هستش که حالا مطرح میکنن در عین الورده، توابین به خونخواهی از امام حسین علیه السلام به عنوان یک قیام، به عنوان یک حرکت اتفاق افتاده. آنچه که هستش این هستش که اینها واقعا به خونخواهی امام حسین علیه السلام و به بحث توبه امام حسین علیه السلام حرکت کردن. این قیام به خونخواهی امام حسین علیه السلام اینجا دیگه واقعا بهانه نبود و به معنای واقعی کلام اینها نادم از خیانتی که به امام علیه السلام داشتن حرکت کردن.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
یه نکته خیلی تلخی که باید اینجا بهش اشاره بکنم اینه که اگر این تعداد، حالا مثلا 4000 تا 5000 نفر رو نقل میکنن که در عین الورده به شهادت رسیدن، اگر این تعداد در کربلا همراه امام حسین علیه السلام بودن، قضیه کربلا چطور اتفاق میافتاد؟ اگر اینها موقع که وظیفه‌ای که داشتن و از اون وظیفه‌شون درست به وظیفه‌شون عمل می‌کردن و وظیفه شناسی رو درست انجام می‌دادن، چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا واقعه کربلا اونگونه رقم می‌خورد؟ قیام توابین قیام مهمیه، اما خیلی نمیشه خوشبین بود به این قیام. قیام مهمیه، اما چه فایده؟ قیام مهمیه، اما چرا در زمانی که باید انجام میشد در زمان خودش انجام نشد؟ چرا این هم زمانی که امام حسین علیه السلام رو دعوت کردن، با امام حسین علیه السلام حضرت رو همراهی نکردند؟ سلیمان ابن سرد خزاعی صحابه پیامبر بوده، در عین الورده وقتی از دنیا میره 93 سال سنش بوده، جز شیعیان مولا اسمش ثبت شده، حاضر در صفین بوده، اولین دعوت کننده امام حسین علیه السلام به کوفه بوده، اما اونجایی که باید وظیفه‌شو انجام میداده وظیفه‌شو انجام نداده. نسبت به وجود مبارک امام حسن مشتبه علیه السلام منتقد بوده، کسانی بوده که به صلح امام حسن انتقاد داشته، امام حسین علیه السلام هم دعوت کرد. خب شمایی که امام حسین علیه السلام رو دعوت کردی، چرا از امام حسین علیه السلام حمایت نکردی؟ چرا پشت امام حسین علیه السلام رو خالی کردی؟ مهمترین خصوصیت توابین، مهمترین چیزی که در بحث توابین هست اینه که اینها سستی عقیده داشتن و باور صحیحی نسبت به امامت نداشتن. به معنای واقعی کلام امام رو بهش علاقه داشتن، محبت به امام داشتند، امام رو دعوتش کردن، اما چون نسبت به امامت باورشون باور درستی نبود، نتونستن وظیفهشون رو تشخیص بدن. حالا که وظیفهشون رو تشخیص ندادن، اینها بیان در عین الورده هم این همه تعداد هم دم تیر گذشتن، چه تأثیری داشت؟ چه اتفاقی افتاد؟ اون موقعی که امام حسین علیه السلام ندای هل من ناصر ینصرنی سر میدادن، اینها کجا بودن؟ یه نکته مهمی که از بحث توابی میخوام ازش اشاره بکنم اینه. اعزه بزرگوار، رفقای عزیزم، همراهان عزیز، ما نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف وظایفی داریم. ما امام زمان عجل الله رو خیلی دعوتش میکنیم، هی میگیم آقا جان کجایی، آقا جان چرا نمیای، آقا جان خسته ایم. انشاءالله که دارم راست میگم و امام زمان رو از سویدایی دل دارم دعوتش میکنم، اما از خودم میپرسم، منی که امام زمان رو دارم دعوت میکنم، نسبت به وظیفه خودم نسبت به امام زمانم آگاهی دارم؟ اطلاع دارم؟ بزرگترین درسی که در تاریخ توابین در سال 65 هجری باید بهش اشاره بکنیم و خیلی باید بهش توجه داشته باشیم اینه که توابین در سال 65 هجری آمدن نسبت به محبتی که داشتن، ارادتی که به اهل بیت و امام حسین داشتن، حرکت کردن. اما چه فایده؟ محب اهل بیت، شیعه اهل بیت، اونجایی که وظیفه‌شه باید انجام بده، وظیفه‌شو باید بفهمه، اون موقعی که وقتشه باید وظیفه‌شو انجام بده. بعد از آنی که یک وظیفه‌ای فوت شد، یک وظیفه‌ای خراب شد، قضا کردن اون چه تأثیری داره؟ چه اتفاقی میفته؟ اون موقع که لازمه آیا آمدم؟ ما امام زمان رو هی داریم دعوتش میکنیم، نسبت به امام زمان تو اون چه وظایفی داریم؟ آگاه به وظایفمون نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هستیم؟ آیا توجه داریم که ما هم وظیفه منتظر برای امام منتظر رو باید به جا بیاریم؟ اصلا چه وظیفه‌ای داریم نسبت به امام؟ تا به الان در خصوص این وظیفه فکر کردیم؟ ما اینکه امام رو دعوتش میکنیم، ما اینکه هر جمعه برای امام زمانمون دعای ندبه میخونیم، ما اینکه برای امام زمانمون به بهانه های مختلف حضرت رو یاد میکنیم، دعای فرج میخونیم، دعای سلامتی برای حضرت میخونیم، نسبت به وظایف خودمون نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آماده هستیم؟ اگر الان ظهور حضرت اتفاق بیفته و وجود مبارکشون دست به دیواره کعبه بذارن و اون صوت عالم آراشون رو که انشاءالله هر چه زودتر بشنویم ندا سر بدن، انا یا اهل العالم انا بقیت الله، آماده سربازی امام زمان هستیم؟ اگر الان ندای حضرت در آسمان بلند بشه و ما رو به یاری دعوت بکنن، آماده یاری حضرت هستیم یا نه؟ از قیام توابین، حرکت توابین، 5 سال بعد از کربلا باید این درس رو برای خودمون تداعی بکنیم، این نکته رو باید نسبت بهش توجه بکنیم. چقدر آماده هستیم برای سربازی وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف؟ نسبت به وظایفمون آگاهی داریم نداریم؟ خیلی باید فکر بکنیم. بارها عرض کردم، یک بار دیگه هم یادآوری میکنم به خودم که آی رفقای من، منی که ادعا میکنم محب اهل بیت علیهم السلام هستم، آیا وظایف خودم رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام درست انجام میدم؟ رجوع ما به تاریخ، بیان نکات مهم تاریخی، بیان اتفاقات تاریخی و بیان وقایع تاریخی، مهمترین نکتهش همین درس هایی است که باید بگیرم، همین پاسخ هایی که باید به سوالاتی که برای خودم مطرح میکنم به دست بیارم. امیدوارم برای این سوالی که مطرح میکنم یک پاسخ مناسب و یک پاسخ صحیح داشته باشم. امیدوارم که انشاءالله توجه داشته باشم که من هم نسبت به امام زمان خودم وظایفی دارم. اگر الان که وقتشه وظایف خودم رو درست به موقع و به جا انجام ندم، چه بسادم بعد از وقت بخوام انجام بدم دیگه فایده‌ای نداشته باشه. کار رو باید به وقتش انجام بدیم، وظیفه رو باید به وقتش انجام بدیم. اگر وظیفه ای از انسان فوت بشه بعدش بخوایم اون رو جبران بکنیم، چه بسا قابل جبران نباشه.
بوتی که از تو ساختم به بازیم دگر مگیر، مرا که از تو باختم ز آتشی و کاغذم به تو شدم زمان نمانده، مرا وجود عشق تو به حالت جنون کشانده، توان من نمی رسد به آن که می تواند از تو حذر کند گذر کند که ساده دل براند از تو. کتابتی دیگر ندارم، اگر نمی شود مرا بکش به زخم این حقایق، توان من نمی رسد به آن که می تواند از تو حذر کند گذر کند که ساده دل براند از تو.
باران میبارد. باران
که میبارد تو میایی.